سلام و صبح همگیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن 5 جزو یک خانواده در عملیات نیروهای افغان علیه طالبان خبر میدهند. رئیس موقت بیشین ولسی جرگه میگوید از این که میرحمان رحمانی را رئیس مجلس اعلام کرد پشیمان نیست. و سازمان ملل متحد میگوید روسیه باید دریانوردان اوکراینی را آزاد کند و به کشورشان برگرداند. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. زود از گزارش ها برایتان جزئیات خواهیم داد. در آغاز خبرهای این ساعت. سرخط ها سفارت افغانستان در واشنگتن شرکت اینترنتی آمازون را به اهانت به بیرق این کشور متهم کرده است. نشست اضطراری در مورد طرح حفظ منار باستانی جام برگزار شد و خانواده گلاله اسماعیل یک فعال حقوق بشر در پاکستان مدعی‌اند که پلیس تلاش‌ها را برای بازداشت او آغاز کرده است. مشروع خبرها. مقام‌های محلی در ننگرهار میگویند که در یک عملیات تازه نیروهای افغان علیه طالبان 5 غیر نظامی عضو یک خانواده به گونه اشتباهی کشته شدند. قطعه 02 ریاست امنیت ملی رهبری عملیات جمعه شب را در منطقه تتوی ولسوالی شیرزاد به عهده داشت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام شنبه بر رادیو آزادی گفت اندک پس از عملیات یک موتر سراچه با شتاب از محل میگذشت و نیروهای افغان به فکر آن که جنگجویان طالبان فرار میکنند بر آنها آتش گشودند. هنگام حمله بر این موتر سراچه متاسفانه 5 تن به شمول یک زن و 3 کودک و 1 تن دیگر کشته شدند. سخنگوی والی ننگرهار افزود در جریان این عملیات 10 تن از طالبان هم کشته شدند و یک مرکزشان نیز از بین رفت. هم طالبان و هم جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی در شرق افغانستان به ویژه در ننگرهار فعال هستند. سفارت افغانستان در واشنگتن شرکت اینترنتی آمازون را به اهانت به بیرق این کشور متهم کرده است. در صفحه اینترنتی آمازون که یک شرکت خریداری است، فرش‌های تشناب را با بیرق افغانستان طراحی کرده و برای فروش گذاشتند. در خبرنامه سفارت افغانستان در واشنگتن آمده که این نمایندگی سیاسی با شرکت آمازون در تماس شده و ضمن نکوهش این اقدام گفته است که باید چنین محصول را از صفحه‌اش دور کند. بانک سفارت افغانستان میگوید این محصول از صفحه آمازون دور شده، اما شماره از کاربران شبکه‌های اجتماعی تا هنوز لینک آن را که فعال است در صفحاتشان به اشتراک گذاشتند. آمازون نگفته که چی قصدی از این کار داشته است. وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، دفاع، ترانسپورت و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در مورد طرح حفظ منار باستانی جام نشست اضطراری برگزار کردند. صمیم عارف معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه در توییتر نوشت که رئیس جمهور اشرف غنی به این وزارت‌ها دستور داده که منار جام را از خطر سیلاب نجات دهند. جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده است. سیلاب در ولسوالی شهرک ولایت غور منار 800 ساله جام را با خطر سقوط روبرو کرده. منار جام با 65 متر ارتفاع کهن‌ترین منار از دوره غوریان است. این منار در سال 2002 میلادی از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت شد. تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی دوستانه تمرینی در برابر تیم ملی انگلستان فردا به میدان می رود. این بازی در ورزشگاه اوال در جنوب لندن برگزار می شود. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تمرینی روز جمعه با تفاوت 3 ویکت تیم کرکت پاکستان را شکست داد. قرار است روز پنجشنبه آینده بازی های جام جهانی کرکت سال 2019 آغاز شود. انگلستان و ویلز میزبانان این رقابت ها از 3 ماه می تا 14 ماه جولای هستند. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی جام جهانی کرکت به مصاف تیم استرالیا می رود. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. خانواده گلاله اسماعیل، یک فعال حقوق بشر در پاکستان، مدعی‌اند که پلیس تلاش‌ها برای بازداشت او را آغاز کرده است. پدر او محمد اسماعیل روز شنبه بر رادیو مشعل گفت که پلیس شب شنبه بر خانه آنان یورش برد. محمد اسماعیل افزوده که پلیس گلاله را پیدا نکرده و خودش هم نمی‌داند که او کجاست. یک دفتر پلیس در اسلام آباد روز شنبه بر رادیو مشعل گفت که بر اساس اسناد درج شده علیه گلاله اسماعیل، تحقیق در مورد او آغاز شده است، اما پلیس جزئیات بیشتر نداده. در اسناد درج شده علیه گلاله آمده که او به تازگی چیزهای علیه قانون اساسی پاکستان گفته است تا پشتونها را در برابر حکومت پاکستان تحریک کند. برخی از مدافعان حقوق بشر در پاکستان ادعا می کنند که اسلام آباد تلاش دارد تا از این طریق اعتراضهای مدنی علیه حکومت را خاموش کند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز شنبه به بغداد، پایتخت عراق رسید. خبرگزاری رسمی ارنا گزارش داده که ظریف در جریان مسافرت دو روزه‌اش با محمد الحکیم وزیر خارجه، برهم صالح رئیس جمهور و محمد حلبوسی صدر اعظم عراق دیدن میکند. یک سخنگوی وزارت خارجه عراق گفته است که ظریف در مورد مسائل منطقه‌ای و نیز دریافت دیدگاه مشترک درباره حل مشکلات در منطقه بحث خواهد کرد. این مسافرت در حال صورت میگیرد که تنش میان تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگر بالا رفته است. یک روز پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که به شرق میانه 1500 سرباز اضافی میفرستد. بعدتر مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت که اداره ترامپ در نظر دارد تا به ارزش 8 میلیارد و 100 میلیون دلار اسلحه را به عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن بفروشد. پومپیو افزود که این اقدام به هدف دفع تهاجم ایران انجام می شود. و یک محکمه سازمان ملل متحد دستور داده است که روسیه باید 24 دریانورد اوکراینی و 3 کشتی نیروی بحری این کشور را بیدرنگ آزاد کند. از جمع 20 قاضی محکمه بین المللی حقوق بحیره ها در آمبورگ جرمنی، 19 تن آنها رأی موافق دادند. جان هیوان پایک، رئیس این محکمه، روز شنبه فیصله نهایی را در مورد قضیه که اوکراین علیه روسیه درج کرده بود این گونه خواند:
با 19 رأی در برابر 1 رأی، فدراسیون روسیه باید فوراً کشتی‌های نیروی بحری اوکراین را رها کند.
روسیه 24 دریانورد اوکراینی را در ماه نوامبر پارسال دستگیر کرد و آنان را به ورود غیرقانونی به آبهای این کشور متهم ساخت، اما اوکراین این اتهام‌ها را رد کرده است. در مارچ سال 2014 مسکو شبه جزیره کرمیا را به خاک خود ملحق ساخت و به فراهم آوری حمایت نظامی، سیاسی و اقتصادی به جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین آغاز کرد. از آن انگام به این سو روابط میان روسیه و اوکراین پرتنش بوده است. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی در ادامه برنامه با این گزارش ها با شما خواهیم بود.
مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن 5 عضو یک خانواده در عملیات نیروهای افغان علیه طالبان خبر می دهند. جنجال ها روی کرسی ریاست ولسی جرگه حل نشده باقی مانده. برخی نماینده ها ادعا می کنند که هدف شمار از نمایندگان دیگر طولانی ساختن جنجال است.
ما شواهد زیادی، یعنی کسایی که شاهد این قضیه هستند یا پول برشان مشخصا پیشنهاد شده، به صورت مستقیم وجود دارد.
اما رئیس موقت پیشین ولسی جرگه میگوید از اینکه میررحمان رحمانی را رئیس مجلس اعلام کرد پشیمان نیست.
ما چیزی که انجام دادم مطابق قانون، مطابق قاعده، مطابق اصول است. دمو نصابی که برای ما داده بودن رحمانی رئیس است، من رحمانی رئیس اعلان کردم.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در جهان، سازمان ملل متحد میگوید روسیه باید دریانوردان اوکراینی را آزاد کند و به کشورشان برگرداند. دسترخان خالی اما امیدواری باز هم پشتوانه اساسی.
این امشب به خدا که یعنی یک لقمه نان گرفتیم که یک تلخ چای خورده. هیچ چیزی دلم هم نشد. هیچ چیزم نداشتیم. خدا میره بانه.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن 5 عضو یک خانواده در عملیات نیروهای افغان علیه طالبان خبر می‌دهند. سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت در رویداد جمعه شب در ولسوالی شیرزاد 10 تن از طالبان هم کشته شدند. از سوی دیگر دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از طرفهای درگیر جنگ خواسته که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان تلاش بیشتر به خرج دهند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
در عملیات نیروهای افغان علیه جنگجویان طالبان در ولایت شرقی ننگرهار دست کم 5 غیر نظامی عضو یک خانواده به گفته مقامهای محلی سهواً کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام شنبه بر رادیو آزادی گفت رویداد در منطقه تتو در ولسوالی شیرزاد جمعه شب رخ داد. نیروهای قطعه 02 ریاست امنیت ملی رهبری عملیات را به عهده داشت. خوگیانی گفتند که پس از عملیات یک موتر سراچه با شتاب از محل می گذشت و نیروهای افغان به فکر آن که جنگجویان طالبان فرار می کنند بر آن آتش گشودند. او افزود هنگام حمله بر این موتر سراچه متاسفانه 5 تن به شمول یک زن و 3 کودک و 1 تن دیگر کشته شدند. خوگیانی گفت در جریان این عملیات 10 تن از طالبان هم کشته شدند و یک مرکزشان نیز از بین رفت. هم طالبان و هم جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی داعش در شرق افغانستان به ویژه در ننگرهار فعال هستند. اهالی قریه جسدهای قربانیان را روز شنبه به شهر جلال آباد مرکز ننگرهار بردند و از حکومت عدالت خواستند. ناصر کاموال یک عضو شورای ولایتی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواست تا از تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات نیروهای افغان به ویژه قطعه 02 جلوگیری کند. مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نیز از تلفات سنگین بر غیر نظامیان در انگام ماه مبارک رمضان ابراز نگرانی کرده و از طرفهای درگیر جنگ خواسته که برای جلوگیری از آن تلاش بیشتر به خرج دهند. یوناما در بیانیه روز شنبه خود عناصر مخالف حکومت را به خاطر حوادثی که در آن غیر نظامیان هدف قرار می‌گیرند نکوهش کرده. در بخش بیانیه آمده که در هفته نخست رمضان طالبان در یک حمله عمدی بر یک نهاد غیر حکومتی در کابل 6 غیر نظامی را کشتند و 28 تن دیگر را زخمی کردند. عمر یک باشنده کابل خواهان آتش بس است. او برای رادیو آزادی چنین گفت:
آتش بس اعلان بکنند طالبا و یا گروه های مخالف دیگری صلح بیا یا آرامش خواست بیاید ای کشور، برعکس تلفات بیشتر شده میره. مادری از طفل خود یا بچی خود شوهر خود از دست می تهد، اطفال از یتیم میشن، تا چی وقت بس از همه قدر.
در انفجار در داخل مسجد تقوا در شهر کابل به روز جمعه 2 تن به شمول سمیع الله ریحان یکی از عالمان دینی شناخته شده کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. یوناما گفته که در مورد این رویداد تحقیق میکند. تادامیچی یاماموتو نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان در بیانیه گفته است که حمله به مسجد مخصوصا در جریان ادای نماز در ماه رمضان عمل زشت و فجیع است. او افزوده است که حمله های عمدی و کورکورانه بر غیر نظامیان به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و می تواند جنایت جنگی شمرده شود. پیش از این یوناما گفته بود از ماه جنوری تا آخر ماه مارچ امسال در جریان جنگ در مجموع 581 غیر نظامی کشته و 1192 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. جنجال ها روی کرسی ریاست ولسی جرگه حل ناشده باقی مانده. شمار از نماینده ها می گویند دولت برای حل تنش ها بر سر تعیین رئیس ولسی جرگه پادر میانی می کند. برخی از نماینده ها هم گفتند که امروز در داخل ساختمان مجلس حضور نخواهند یافت. شمار از اعضای ولسی جرگه ادعا می کنند که برخی از نماینده ها به هدف معاملگری های پولی می خواهند این تنش ها طولانی شود. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
شماره از اعضای ولسی جرگه می گویند روز شنبه فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی به این مجلس آمد و با برخی اعضای ولسی جرگه دیدار کرده است. بلقیس روشن نماینده مردم فرا در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت آقای وردک از آدرس حکومت به هدف میانجیگری برای حل تنش‌های به میان آمده بر سر تعیین رئیس ولسی جرگه آمده بود.
ساعت 9 بجه بود که فاروق وردک آمد تا ساعت به خاطر منار جام زون غرب یک جلسه داشت و شرکت نکرد، فقط در کدام پسخانه و کدام جای خود همراه یک تعداد افراد شیشته بودن جلسه گرفتن و بدون نتیجه امروز باز آمد سر صدا این طرف و طرف آخرش دعا خوان میگه
برای میانجیگری آمده بود فاروق وردک؟
طبعاً باید آمده باشه، طبعاً آمده باشه چون در جلسه تالار عمومی خونه آمد.
تماس رادیو آزادی با فاروق وردک برقرار شد اما آقای وردک در این باره ابراز نظر نکرد. ارگ ریاست جمهوری هم تا حال در این باره ابراز نظر نکرده که آیا براستی حکومت میانجیگری برای حل تنش‌های به میان آمده در ولسی جرگه آغاز کرده است یا نه. 8 روز پیش به دنبال رأی‌گیری دور دوم برای گزینش رئیس مجلس نمایندگان، رئیس موقت جرگه میررحمان رحمانی را به عنوان رئیس اعلام کرد. در آن روز رئیس موقت پیش از آغاز انتخابات اعلام کرد که در تالار 247 تن حضور دارند و رأی اکثریت 124 رأی می شود. اما پس از انتخابات رئیس جلسه اعلان کرد که 244 تن از اعضای ولسی جرگه رأی دادند و رحمانی از این میان 123 رأی گرفت و همچنان کمال ناصر اصولی 55 رأی به دست آورد. آقای اصولی رقیب آقای رحمانی مدعی است که رحمانی 50% بر علاوه یک رأی را که 124 رأی می شود به دست نیاورده است. از انتخابات دور دوم اعضای ولسی جرگه 8 روز گذشته و حالا نمایندگان طرفدار میررحمان رحمانی میگویند آقای رحمانی 124 رأی را نیز به دست آورده است. اما رأی 124 هم در داخل تالار مورد منازعه است. کمال ناصر اصولی میگوید این رأی به دلیل اینکه یک نقطه اضافی در آن گذاشته شده باطل است.
کمیته 27 نفری فیصله کرد و طبق فیصلیشان این بود که امو یک رای که باطل اعلان شده بالای امو رای باید رایگیری صورت بگیرد. اصول وظایف داخلی بسیار آشکارا میگه رایگیری هر وقت در تعیین رئیس سری است. دوستان رایگیری سری را نمیپذیرند.
اما طرفداران میررحمان رحمانی این رای را باطل نمیدانند و میگویند به ادامه تنش نیاز نیست چون آقای رحمانی رئیس ولسی جرگه انتخاب شده است. خان آقا رضایی یکی از اعضای ولسی جرگه.
حال حرف ما ایست که ما سه مرحله را پشت سر گذاشتانیم. هنوز ما و یک رای حل دوستان هم انتقاد دارن، مشکلات دارن. به نظر ما قضیه ختم است. ضرورت به هیچ مورد نیست.
از سوی دیگر برخی از اعضای ولسی جرگه که شمارشان نزدیک به 10 تن میرسد مدعی‌اند که طولانی شدن تنش‌ها در ولسی جرگه راه را برای معاملات پولی هموار کرده است. مریم سما یکی از این اعضا به رادیو آزادی میگوید برخی اعضای جرگه تنش‌ها را به درازا میکشانند تا از این طریق معاملات پولی انجام دهند.
ما شواهد زیادی یعنی کسایی که شاهد این قضیه هستن یا پول برشان مشخصا پیشنهاد شده به صورت مستقیم وجود داره و تعداد زیادی از وکلای ادعا کردن اما اسناد مشخص وجود نداره. سعی بر این میشه که بیشتر تصامیم از داخل تالار خود ولسی جرگه و بیرون برده بشه، یعنی به جرگه‌های خرد قومی و یا معامله که در صورت میگیره.
این اعضای ولسی جرگه روز شنبه به خبرنگاران اعلام کردند که تا زمان تعیین رئیس جدید دیگر به داخل تالار حضور نخواهند یافت. این نمایندگان میگویند تا آن زمان در بیرون تالار و در جایی که خبرنگاران حضور دارند حضور خواهند یافت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
جنجال ها در ولسی جرگه افغانستان که حل نشده باقی مانده. تا هنوز هیچ تلاش به هدف حل این اختلاف ها روی تعیین شدن رئیس به نتیجه به همراه نشده. رئیس موقت پیشین ولسی جرگه میگوید برای حاصل کردن نتیجه نیاز است تا مجلس یک رئیس موقت داشته باشد. اما عطاالله دهقانپور به رادیو آزادی گفت با توجه به کشمکش های مجلس تمایل ندارد بار دیگر رئیس موقت شود. نصرت پارسا در کابل باسم با آقای دهقانپور گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا در راه اندازی انتخابات برای گزینش رئیس ولسی جرگه اشتباه نکردم؟
دیگه من مطابق اصول وظایف داخلی روسی جرگه تصمیم گرفتم و حالی هم ازم تصمیم خود دفاع میکنیم. این که مردم چه قضاوت میکنن به مردم تعلق داره، این که روسی جرگه چه قضاوت میکنه مربوط به خودشان است. من چیزی که انجام دادم مطابق قانون، مطابق قاعده و مطابق اصول است.
رحمانیان رئیس است آنچه که شما انجام دادن؟
دمون نصابی که برای ما داده بودن رحمانیان رئیس است، من رحمانیان رئیس اعلان کردیم.
رحمانی با 123 رأی رئیس است یا 124؟ شما پیش از رأی گیری گفتن با 50 جمع 124 است.
بله، دمونجا منشا برای ما گزارش دادن که رأی استفاده شده 244 رأی است. در صورتی که رأی استفاده شده 244 رأی باشه، 123 50 جمع یک پره میکنه، دو حالت رحمانی رئیس است.
فعلا مشکل در کجا است؟ رأی زنی ها بالای چی جریان داره؟
فعلا بعضی که آرشیو بررسی کردن میگن دو رأی دیگه هم استفاده شده. اگر دو رأی دیگه هم استفاده شده باشه باید حساب تغییر میکنه.
این فعلا چگونه باید حل شوه؟ دو رأی دیگه چگونه فیصله شوه درباره دو رأی دیگه؟
این مربوط به جلسه میشه، مربوط به مجلس میشه که مجلس دیگه چی تصمیم میگیره. چون دفعه اول چیزی که اعلام شده 244 بوده و بعد نیا میگه ما آرشیو دیدیم 246 شده، 246 حساب تغییر میده. حال مربوط میشه به مجلس، چیزی که مجلس تصمیم میگیره حرف نهایی رو مجلس میزنه.
این مجلس باید رئیس موقت یا هیئت اداری موقت داشته باشه که تصمیم بگیره جناب وکیل صاحب؟
باید داشته باشه که متاسفانه نداره. رای نمیاست که رئیس موقت پیدا کنن جلسه تصمیم بگیره رای حل پیدا کنه. یعنی رای حل مربوط به مجلس است، مربوط به شخص نمیشه، مربوط به یک نفر نمیشه.
مجلس چگونه رئیس موقت تعیین بکنن؟ رای گیری بکنن؟
میشه در هر حالت رای گیری کنن، تفاهم کنن، یعنی به هر حال ممکن است.
یگانه رای حل را شما رئیس موقت میدانن که باشه جلسه را پیش ببره و درباره دو رای که باطل حساب شده تصمیم بگیرن؟
نه، یکی از اصول جلسه است. وقتی ما میگیم جلسه میگیم مجلس رئیس داره. اگر بگیم جلسه رئیس نداشته باشه نمیشه جلسه. یک اجتماع مردم یک بغل کم جمع میشه یک میله، ما نمیگیم جلسه. وقتی میگیم جلسه به مجلس باید این مدیریت شه. وقتی که مدیریت شه باید رئیس کار داره. مهم نیه که رئیس احمد باشه محمود باشه، جلسه بدون رئیس معنا نداره.
شما تایید میکنین که در کارتان کندکاری صورت گرفته یا به نحو اشتباه صورت گرفته به خاطر از اینکه آل فعلا دو رای دیگه اضافه شده 246 شده، بعد شما تصفیه میکردین، پاک میکردین حساب را؟
حقیقت مربوط به منشیا میشده، مربوط به منشیا میشده. اون وقت کسی اعتراض هم نداشته که در اونجا اگر چی گفته شد مجلس اعتراض کرد به منشیها که سه رای دیگر منشیها در کجا کرده. اما منشی پیش ما اومد برای ما گفت که رئیس 244 رای استفاده شده به داخل صندوق، دو نفر منشی ها بودیم، دو نفر هم نماینده های چی بوده؟ نماینده های کاندیدا بوده، چهار نفر. این همی از داخل صندوق برآمده. اگر کسی قرار باشه رای به جیبش انداخته باشه گناه منشی نیست دیگه، و دلیلش هم منطقی بود دیگه. به او خاطر دو حالت مو گفت صحیح بوده.
علاقه دارین اگر تقاضا شود دوباره شما رئیس موقت شوین؟
بلا مرا اگر جبران ببرن گفت جداست باسانی خونه میرم.
تشکر، بسیار زیاد تشکر.
عطاولاد دهقانپور رئیس موقت پیشین ولسی جرگه با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا 9:23 دقیقه با وقت افغانستان شد. شنونده عزیز نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. برخی از روزنامه ها و نشریه ها را مقیم نائب مرور کرده.
روزنامه امریکایی نیویورک تایمز مقاله ای را در مورد افزایش حملات بر علمای دینی و مولایان در افغانستان به نشر رسانده است. در این مقاله به حمله بالای مولوی سمیع الله ریحان اشاره شده است. مولوی ریحان در موعظه خود به حمایت از نیروهای امنیتی افغان سخن می گفت. او در جریان نماز جمعه در نتیجه انفجار بم کشته شد. نویسنده مقاله نیویورک تایمز نوشته که علمای دینی در افغانستان در بین دو سنگ گیر ماندن. اگر از حکومت حمایت کنند مورد حمله طالبان قرار می گیرند و اگر از طالبان حمایت کنند دولت فوراً آنها را مجازات می نماید. در مقاله می خوانیم که مانند مولوی سمیع الله ریحان شمار زیادی از علمای دینی در جنگ 18 ساله افغانستان از سوی طالبان کشته شدند. در ادامه مقاله روزنامه نیویورک تایمز می خوانیم هرچند شمار دقیق علمای دینی کشته شده معلوم نیست، اما در سالهای اخیر حملات بر آنها افزایش یافتند. بر نوشته روزنامه مسئول اکثر این حملات رهبر طالبان مولوی هیبت الله آخوندزاده می باشد. نشریه آنلاین ریلیف ویب مقاله ای را درباره وضعیت صحی ناگوار کودکان مصاب به سوء تغذیه در افغانستان به نشر رسانده است. اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد از نشریه ریلیف ویب حمایت میکند. نشریه ریلیف ویب به نقل از اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید اگر در چند هفته آینده کمک به ارزش 7 میلیون دلار فراهم نگردد، کودکانی که در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا اند شاید بمیرند. نشریه سخنان کریستوف بولریک سخنگوی اداره یونیسف را نقل کرده میگوید وضعیت بشری در افغانستان جنگ زده در سطح جهان نسبت به دیگر کشورها خیلی بد است. سخنگوی اداره یونیسف این سخنان را روز جمعه در شهر ژنو سوئیس بیان کرد. اداره یونیسف میگوید در افغانستان 2 میلیون کودک به سوی تغذیه مبتلا اند. 600,000 از این کودکان با بیماری سوی تغذیه دست و پنجه نرم میکنند. مولرک میگوید اگر این تعداد کودکان به طور فوری زیر معالجه قرار نگیرند هلاک خواهند شد. نشریه ریلیف ویب با قول از اداره یونیسف می نویسد این در حال است که در سال 2018 میلادی 289,000 نفر به خاطر جنگ ها در افغانستان از مناطقشان بیجا شدند و در سال جاری 3,800,000 طفل نیاز به کمک و مسئولیت دارند.
ساعت 9:25 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. شمار زیاد از دهقانان در ولایت پروان به خاطر عدم رشد فعالیت‌های زراعتی در مناطقشان شکایت می‌کنند. آنها دولت را به بی‌توجهی به این سکتور متهم کردند. مسئولان دولتی در پروان از راه اندازی برنامه‌ها به هدف ترویج کشت زعفران در این ولایت خبر می‌دهند، اما باشندگان پروان این برنامه‌ها را در حد شعار می‌دانند و به این باورند که دولت هنوز کارهای عملی و نتیجه بخش را در این زمینه انجام نداده است. احمد انایش از پروان جزئیات می‌دهد.
پروان ولایتی است که بیشتر باشندگان آن مصروف کار زراعت یا کشاورزی هستند، اما هنوز هم کار فعالیت دهقانان در این ولایت به گونه سنتی و با روش‌های کهنه و قدیمی استوار است که فراورده‌های زراعتی آنان را بیشتر گندم، جواری و جو تشکیل می‌دهد. دهقانان در ولایت پروان می‌گویند این حاصلات آنان تأثیر چندان مثبتی بر زندگی اقتصادیشان نیاورده است.
عبدالقدیر هستم. اگر بخواین کمک شوابت یاقیم کشت زعفران بکنن، مثلا گیره نوزها را بسازن، اگر نتیجه مثبت داد ترویج بتن به کل ولایت پروان.
اسم من جمهور آقا است. ولایت پروان ولسوالی سالنگ هستم. دولت زمینه سازی کنه، جایگزین کشتایی که بر ما منافعت نداره، یا که مثلا کشت زعفران یک چیزایی را که عایدش بالا باشه، این زمینه سازی را باید دولت بکنه.
از دید کارشناسان مسائل زراعتی، آب و هوای ولایت پروان برای کشت زعفران به گونه بهتر مساعد است. این کارشناسان باور دارند که با کشت و ترویج زعفران در ولایت پروان در وضعیت زندگی دهقانان تغییرات مثبت به میان خواهد آمد. با این همه مسئولان اداره زراعت پروان میگویند که برنامه‌هایی را به خاطر ترویج کشت زعفران در بخش‌های مختلف این ولایت روی دست دارند و در سال گذشته هم برای شمار زیادی از دهقانان در پروان تخم زعفران را برای کشت توزیع کردند. عبدالوهاب خیرزاده رئیس اداره زراعت ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت
در قسمت توزیع پیاز زعفران مقدار 6330 کیلو پیاز زعفران که قیمت مجموعیش هم 22,911 افغانی میشه در 30 قطعه نمایشی در سطح ولایت تطبیق شده که خوشبختانه ما نتیجه خوب از این از ولسوالی های غوربندای ما مخصوصا از شیخ علی گرفتیم که ما انشاءالله تعهد به این داریم که بتانیم سر نبات زعفران کار بکنیم، چون هم از نگاه بدیل خوب کشت کوکنار است و هم از نگاه اقتصادی مارکت خوب اقتصادی داره است.
در این حال مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت پروان ترویج کشت زعفران در این ولایت را همچون بدیل برای کشت کوکنار بیان میکند و میگویند که با ترویج کشت زعفران انگیزه های کشت کوکنار در پروان از بین خواهند رفت. عبدالمنیر رحیمی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید
همچنان دیگه برنامه ما این است که ما بتوانیم زعفران ترویج بکنیم. در بخش امانگی هم برنامه ما است. امانگی مبارزه با مواد مخدر با برنامه انکشافی بر دیاقین ما که بیشتر در این حسب دیاقین متزرز باد برگان کار شود.
این در حال است که بر اساس آمار منابع مسئول کشت کوکنار در ساحات مرکزی ولایت پروان زیر صفر قرار دارد، اما در مناطق دوردست این ولایت دهقانان برای برآورده کردن نیازمندی‌های اقتصادیشان دست به کشت انفرادی و ساخت مزرعه‌های کوچک کوکنار می‌زنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
روسیه باید دریانوردان اوکراینی را آزاد کند و به کشورشان برگرداند. این را یک محکمه ملل متحد در آمپور گفته. کیف و مسکو در مورد فیصله تازه محکمه واکنش نشان دادند. جزئیات بیشتر حالا در این مورد از مصطفی صدیقی.
یک محکمه سازمان ملل متحد دستور داده که روسیه باید 24 دریانورد اوکراینی و 3 کشتی نیروی بحری این کشور را بی‌درنگ آزاد کند. از جمع 20 قاضی محکمه بین المللی حقوق بحیره ها در هامبورگ، جرمنی 19 تن آنان رأی موافق دادند. جن هیوان پایک رئیس این محکمه روز شنبه فیصله نهایی را در مورد قضیه‌ای که اوکراین علیه روسیه درج کرده بود این گونه خواند. با 19 رأی در برابر 1 رأی فدراسیون روسیه باید فوراً کشتی‌های نیروی بحری اوکراین را